سوینا با مشارکت نشر نیماژ تقدیم می کند. قصه شب سوینا.
نمایشگاه 58. نویسنده جاناتان کو، ترجمه اشکان دانشمند، کتابخوان محسن بهرامی. وقتی آنکا و کلارا جلو آمدند، آندره بلند شد و دستشان را بوسید. با فدریکو هم خیلی رسمی و مختصر دست داد و بعد برای همه نوشیدنی ریخت. وقتی همه با لیوانهای پر نشستند گفت:
اجازه بدین اگه ممکنه سلامتی آرزو کنم. ما در دنیایی زندگی میکنیم که توش هر روز دیوارهای سیاسی بین ملتهای مختلف بالا میرن. و عقیده من به خیلی از این دیوارها نیازی نیست. همین دور همی ما 6 نفر از 5 کشور مختلف ثابت میکنه نیازی به این دیوارا نیست. نمایشگاه 58 ثابت میکنه نیازی به این دیوارا نیست. پس بیاین لیوانامونو به سلامتی میزبانهای سخاوتمند و دوراندیشمون بالا ببریم. برای مردم بلژیک و برای نمایشگاه 58.
همه تکرار کردند: برای نمایشگاه 58. آندره ادامه داد:
میخوام از آقای فولی هم تشکر کنم که ما رو به این مکان فوق‌العاده زیبا آورده. بگو ببینم توماس، اینجا رو از کجا یاد گرفتی؟ کی بهت گفت؟
پیشنهاد مادرم بود.
مادرت؟
بله، مادرم بلژیکیه.
واقعاً؟ پس تمام این مدت این راز رو از همه ما مخفی می کردی.
همه ما رازایی داریم آقای چرسکی.
آندره نگاه خونسردی به او انداخت.
مادرم در گذشته نزدیک اینجا زندگی می کرده، خیلی نزدیک به جایی که الان نشستیم. اما ناگهان احساس کرد بهتر است بقیه ماجرای مادرش را پیش خودش نگه دارد. دوست نداشت حداقل 2 نفر از آنها این حرف ها را بشنوند. از این رود برام گفت: فکر کنم وقتی یه دختر جوان بوده اینجا اومده، شاید روزایی مثل امروز. امیلی سکوت را شکست و گفت: خب دستشونم درد نکنه، اینجا مثل بهشته. با احتیاط لیوانش را روی چمن گذاشت، روی آرنجش لم داد و صورتش را به سمت آفتاب کج کرد. به آسمون نگاه کن، به سکوت آرامشش. این یکی از همون جاهاست، یکی از همون روزاست که آرزو میکنی کاش زمان متوقف میشد. موافقی؟
آندره گفت: به نظرم امروز استثناءً میتونیم چنین نگاه لوکسی داشته باشیم، ولی به نظرم این طرز نگاه خیلی واپسگراست. هرچی باشه ما آدمای معمولی نیستیم و جایی هم که توش هستیم معمولی نیست. توی این شرایط اینجا نشستیم و برای همین با بقیه فرق می کنیم. هیچ کدوم از ما خیلی فقیر نیست، ولی توی دنیا کارگرای زیادی هستن که برای زنده موندن دست و پا می زنن. اونا دلشون نمی خواد زمان متوقف بشه، حتی توی همچین روزی. اونا تشنه پیش رفتن که من رو یاد
دستش را برد توی جیب کتش و آخرین شماره اسپوتنیک را بیرون آورد که با دقت تا شده بود.
این رو دیدی توماس؟ اون مقاله‌ای که بهت میگفتم اینجاست.
توماس گفت: آها، همون مقاله معروف. و کاغذ را از او گرفت. امیلی به آندره لبخند محبت آمیزی زد و گفت: ممنون بابت اطلاعاتی که درباره شرایط زندگی کارگرا بهمون دادی. این دقیقاً چه مقاله‌ایه؟
از یکی از مطرح‌ترین دانشمندامون خواستم توی گوی بلورین نگاه کنه و بگه زندگی ما 100 سال آینده چطوری میشه. فکر کنم نتایجش براتون جالب باشه.
توماس صفحه مورد نظر را پیدا کرد و با علاقه پاراگراف اول را سری خواند. امیلی گفت: خب زود باش، بلند بخون، مطمئنم همه میخوان بدونن چی میگه. توماس کاغذ را تازد تا به تواند راحت تر بخواند و ادامه داد: بسیار خوب. صدایش را صاف کرد. انسان قرن 21، علم با زندگی انسان، با توسعه و با تغذیهش ارتباطی تنگاتنگ دارد و سال به سال پیشرفت می کند. انسان 100 سال آینده چگونه خواهد بود؟ این سوال را خبرنگار ما منظور آقای چرسکیه از کارگر پر افتخار زمینه علوم پروفسور یوری فرولوف پرسید. فوق‌العاده است. در ادامه میتونید پاسخ ایشون رو بخونید. فرض کنیم در سال 2058 زندگی میکنیم. در قرن پیش مرزهای کار ذهنی و کار یدی از میان رفته است و تمام شرایط لازم برای توسعه جسمانی و روانی بشر فراهم است. با اینکه مردم از انرژی اتمی در تمام عرصه‌های اقتصاد ملی استفاده میکنند و نیروهای طبیعت را رام کرده اند، تضعیف نشده اند، بلکه برعکس نسبت به 100 سال پیش قوی تر به نظر میرسند. همیشه خوشحالند و همه جا احساس راحتی می کنند و خدا را شکر می کنند. البته باعث دلخوری نشود، ولی نسبتاً کمتر می خورند و می نوشند. امیلی گفت: منو که ناراحت نمی کنه، ولی خب ادامه بده. پژوهشگران حوزه زیست شیمی در قرن 21 کربوهیدرات ها و حتی پروتئین ها را سنتز کردند و در نتیجه غذاهای جدیدتری تولید شدند که با وجود ارزش غذایی بالا و مزه‌ای که مثلا به خوبی مزه نان و گوشت است، حجم زیادی ندارند. ارگان های داخلی بدن انسان به خاطر ویژگی های خاص هیدروژن سنگین کارکردهای کاملا جدیدی پیدا کردند. این ایزوتوپ هیدروژن که کارکردهای زیادی پیدا می کند، یک کارکرد جدید هم دارد که پیشتر شناخته نشده بود. این ایزوتوپ مانع تجزیه شدن و ترکیب اجزای ارگان ها می شود. چی میگه دقیقا؟ 100 سال دیگه مجبور نیستیم با خجالت توی صف دستشویی زنونه منتظر بمونیم. شاید، ولی مهمتر از ایناست. گوش کن. برای همین است که متوسط قد مردم در قرن 21 خیلی بلندتر از امروز است و همه فارغ از سن و سالشان سالم و سلامتند و حتی ممکن است بعضی ها بیشتر از 100 سال عمر کنند، چون همراه آب میوه طبق نسخه های تجویز شده دوز مشخصی از آب سنگین هم میخورند. ورزش و فرهنگ پرورش جسمانی بین پیر و جوان محبوب است. همه شهرها تبدیل به باغ شهر شدند و در همه آنها استادیوم، استخر و سایر امکانات ورزشی وجود دارد و جالبتر از همه هیچ کس در این شهرها چشمش به آدمهای سال خورده یا مو خاکستری نمی افتد. همه با پشت صاف و با غرور راه می روند و پوستهایشان سالم است و چشمهایشان از قوت و شادی برق می زند. آنکا گفت: چقدر فوق‌العاده و چقدر بد که هیچ کدوم اون موقع زنده نیستیم. زنده نیستیم تا ببینیم. امیلی گفت: اگه به سن 130 یا 140 برسیم هنوز امیدی هست. توماس ادامه داد: این جوانسازی ناگهان به دست نیامده است. روندش تدریجی بوده و نتیجه اقدامات دولتی است. آره خب، داشتم فکر میکردم کی میرسه به اینجا. تا وضعیت سلامت مردم را بهبود بخشند. تمرکز اصلی این اقدامات هم بر روی بررسی شناسایی و نابودی عوامل پیری است. شگفت‌انگیزتر از ظاهر آدم‌ها ویژگی های نوین کار زندگی است و نتیجه توسعه بی حد و حصر ارگان های حسی است. ارگان های حسی بینایی بسیار قدرتمندتر و پیچیده تر شده است. در انتهای قرن 20 دانشمندها آهسته آهسته دامنه ارتعاشات الکترومغناطیسی چشم را گسترش دادند و با تجهیزات الکترونیک و سایر ابزارها توانمندی هایش را بیشتر کردند. به کمک تجهیزات الکترونیک چشم انسان حالا می تواند در تاریکی مطلق در نور مادون قرمز و همچنین در کوتاه‌ترین امواج نورهای ماورای بنفش هم ببیند. همه راز و رمزها گشوده می شوند. بشر آموخته است آن سوی همه سطح‌ها را ببیند. چشمانش آنقدر قدرتمند است که مانند عکس برداری ایکس ری درون همه چیز را می بیند. امیلی گفت: وای خدا، چه تصویر وحشتناکی. من دلم نمیخواد هیچ مردی از دید الکترومغناطیسی استفاده کنه و زیر لباسمو ببینه. خیلی ممنونم. البته دیدن اجزا و ارگانهای داخلی بدنم اشکال نداره. با کاهش الکترومغناطیسی فرکانس ارتعاشات صوتی، انسان قرن 21 میتواند به راحتی صدای چیزهایی را که نمیبیند هم بشنود. صدای رشد علف، حرکت مایع در لیوان، ترمیم استخوان‌های شکسته و خیلی چیزهای دیگر. امیلی کمی از شربتش نوشید. به دور دست ها خیره شد و به این چشم‌انداز فکر کرد. من خیلی دوست دارم صدای رشد علف رو بشنوم. ببخشید آندره، میدونم یه تحقیق علمیه، اما این از همون چیزاست که ذوق شاعری منو قلقلک میده. آندره لبخند زد و دستش را گرفت.
عذرخواهی نکن، علم به جای خودش، شعر هم به جای خودش. واکنش تو یه واکنش کاملا زنانه است.
توماس ناباورانه نگاهی به او انداخت و ادامه داد: حالا این امکان فراهم شده که فقط با حس شنوایی حتی تمام مراحل فعالیت‌های عصبی و مراکز اعصاب رو که سلامت و زندگی انسان به آن وابسته است ردیابی کنیم. اطلاعات وسیعی که از طبیعت به دست آورده ایم حس بویایی را هم تقویت کرده است. انسان می تواند علاوه بر تشخیص هزاران رایحه، با حس بویایی تقویت شده اش متوجه ابعاد و شکل اشیا هم بشود. کشف طبیعت امواج ماورای کوتاه بوها این امکان را فراهم کرده است تا بوها با استفاده از واحدهای دور بویایی منتقل شود. برای همین هوای داخل تئاتر، خانه، کارخانه و آزمایشگاه ها همیشه تازه و خالص باقی می ماند و همواره مملو از بوهای خوشی است که تأثیرات آرام بخشی بر سیستم عصبی می گذارد. خیلی چیزهای دیگر می توان راجع به انسان سال 2058 گفت در باب زندگی و کار کردن او. هیچ کدام از این حرف ها غیر عادی نیست. خیلی از رویاهای دیروز ما امروز تبدیل به بخشی از زندگی روزمره ما شده. توماس روزنامه را زمین گذاشت و گردی صورت تک تکشان را نگاه کرد. به نظر می رسید از جنبه های این پیشگویی همهشان را نگران کرده است. کلارا گفت: به نظر من که خیلی جالب بود. آنکا گفت: منم همین نظر دارم. فرستادن بوها از دور خیلی فکر جالبیه. امیلی گفت: راست میگه. اگه اینطوری باشه باید از دولت ها متشکر باشیم. به محض اینکه یه نفر راهی واسه فرستادن بو از اینجا به نیویورک پیدا کنه من ازش استفاده میکنم. ریهاتون رو پر کنید، تمیزیشو حس کنید، میبینید چقدر خوشبو و تمیزه. نفس عمیقی کشید. بقیه هم همین کار را کردند. سکوتی لذت بخش حاکم شد. توماس پرسید: کسی سیگار نمیخواد؟ پاکت سیگار را چرخاند و همه یک نخ برداشتند. حالا دیگر توماس و امیلی تنها شده بودند. امیلی روی علف‌ها به پهلو رو به او دراز کشیده بود، گوشش را به زمین چسبانده بود و چشمهایش را هم بسته بود. هرچند پشت پلک‌های بستش زندگی با سرعت و تلاطم در جریان بود. توماس نقشه مادرش را بیرون آورد و با دقت بررسی کرد. به اطراف نگاه کرد و سعی کرد ویژگی های مناظر را با نقشه‌ای که از بیش از 50 سال قبل آمده بود تطبیق دهد. روی محدوده مشخصی متمرکز شد و نقشه را تازد تا بتواند آن را راحت تر در دست بگیرد. خشخش کاغذ باعث شد امیلی چشمهایش را باز کند. چرا؟ چی شده؟ من صداشو شنیدم. قسم میخورم صداشو شنیدم. صدای چی رو شنیدی؟ صدای رشد علف‌ها رو. توماس لبخند زد. نقشه را روی زمین گذاشت و کنارش دراز کشید. رو در روی هم بودند. آن لحظه ناگهان خیلی صمیمانه به نظر آمد. صداشو میشنوی؟ فکر نمی کنم. توماس گوشش را روی زمین گذاشت و سعی کرد متمرکز شود. اما حضور امیلی حواسش را پرت می کرد. صورتش فقط چند اینچ با صورت او فاصله داشت. حالا ککومک، روزنه ها و چین و چروک هایی را روی پوستش می دید که قبلا ندیده بود. ککومک ها خیلی دوست داشتنی بودند. تکه کوچک از آنها اطراف بینیش دیده می شد. چشم های خاکستری مروارید رنگش را چنان به او دوخته بود که دلش را خالی می کرد. توماس گفت: دارم یه چیزایی می شنوم، یه جور خشخش. شاید همین باشه. خب چه توضیح واسش داری؟ کسی که مقاله را نوشته بود کارگر پر افتخار علمو میگی؟ آره، گفته بود تا 100 سال دیگه نمیتونیم این کارو بکنیم. نمیدونم چطوری توضیحش بدم. شاید اینجا یه ویژگی خاص داره.
ویژگی خاص؟
شاید همون ارتعاشات الکترومغناطیسی که خوندیم اینجا جمع شده باشه.
ممکنه.
تو هم همین فکر رو میکنی؟
آره، احتمالاً حق با تو باشه.
توماس واقعا فکر می کرد یا بعد از این زمزمه عجیب پر محبت بی سر و ته کمی به هم نزدیک تر شده بودند.
امیلی گفت: آقای فولی.
بله خانم پارکر.
اشکال نداره اگه ازتون یه سؤال خطرناک بکنم؟
فکر نکنم.
خودش را جمع جور کرد.
چه سؤالی؟
میخوام بدونم نظر شما و حستون، حس حقیقیتون با آقای چرسکی چیه؟
توماس دقیقا نمی دانست انتظار چه سؤالی را داشته باشد، اما قطعا منتظر این سؤال نبود.
خب باید بهش فکر کنم.
پس عجله نکنین، وقت داری.
فکر کنم می خوام بر اساس چیزی که دیدم نظرم رو بگم.
حتما.
به نظر من وقتی شما تصمیم گرفتین اینجا با من بمونین و با اون به بروکسل بر نگردین زیاد خوشش نیومد.
پس شما هم متوجه شدین؟ آره.
آره، خیلی واضح بود.
چند دقیقه قبل آندره گفت میخواهد برگردد چون باید ساعت 4 ماشین را به سفارت برمیگردان. فکر میکرد امیلی و توماس هم با او میروند، اما امیلی دلش نمیخواست برگردد. به او خوش میگذشت و تازه 2 ساعت از آمدنشان میگذشت. از طرفی آن روز مرخصی گرفته بود و دلیلی برای بلافاصله برگشتن به بروکسل نداشت. آندره نمیتوانست ناراحتیش را پنهان کند، اما در جایگاهی هم نبود که بتواند مانع امیلی شود. برای همین تنها برگ برندهش را رو کرد و پرسید او و توماس چطور میخواهند بدون ماشین به بروکسل برگردند. در نهایت برای این مشکل هم راه حلی پیدا کردند. کلارا و فدریکو عصر همان روز باید به نمایشگاه برمیگشتند. برای همین قرار شد آنها با ماشین او بروند و دوچرخه هایشان را آنجا بگذارند تا امیلی و توماس و آنکا هر وقت حوصله‌اش را داشتند تا بروکسل رکاب بزنند. آندره از این پیشنهاد خوشش نیامد، اما وقتی پافشاری امیلی را دید دندانهایش را به هم سایید و موافقت کرد. او، کلارا و فدریکو با هم به سمت پل برگشتند و آنکا هم با آنها رفت تا با دوست جدیدش خداحافظی کند. اما قبل از رفتنشان کلارا در گوش توماس گفت:
اصلا اونا دوست نداره، فقط به تو فکر میکنه.
و بعد برگشت و با عجله خودش را به آنها رساند و توماس را تنها گذاشت. او هم به رفتن و دور شدن آن 4 نفر در گرما و سراب خیره ماند و به این حرف های گیج کننده فکر کرد.
فهمیدم که میخواست بی پروا صحبت کند. آقای چرسکی داره کم کم به شما علاقه مند میشه.
واقعا؟
شما همچین برداشتی دارین؟
بله.
پس خیلی هیجان انگیز شد. پیشنهاد شما چیه؟ چی کار کنم؟
هیچی. اگه بخوام روک و راست باشم باید بگم من بهش اعتماد ندارم.
تو که کار احمقانه نمی کنی مگه نه؟ تو که خودتو دو دستی تقدیمش نمی کنی.
قبل از اینکه بتواند جلوی خودش را بگیرد همه ی این کلمات از دهانش خارج شده بود، اما خوشبختانه به نظر نمی آمد امیلی چندان دلخور شده باشد.
معلومه که نه.
خودش را روی یک آرنج بلند کرد و با لحنی جدی گفت:
من هرچی و هرکی که باشم نیازی به حمایت ندارم، اینو یادت باشه توماس. من بزرگ شدم، میتونم مراقب خودم باشم. وظیفه تو نیست که مواظب من باشی.
راستشو بخوای اگه این کارو بکنیم اصلا ازت تشکر نمی کنم.
توماس سر تکان داد. توماس می توانست در کلام و نحوه حرف زدنش رنجیدگی را احساس کند، اما مطمئن بود امیلی راستش را می گوید.
راستشو بخوای منم اتفاقا با شما موافقم. منم بهش اعتماد ندارم.
این جمله امیلی بحث را تمام کرد.
این داستان ادامه دارد.